ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی.
راوی هفت وادی.
ما صوفی صوفی صفایی، ما صوفی صوفی صفایی، بی خود ز خودی ما از خدایی، بی خود ز خودی ما از خدایی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های راوی هفت وادی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که در آن درباره زندگی عطار نیشابوری و آثار این شاعر بزرگ فارسی زبان با شما صحبت می‌کنیم. در ادامه برنامه گذشته، در برنامه این هفته با کتاب الهی نامی عطار آشنا می شویم. همراه ما باشید. مناجات یکی از نیازهای فطری بشری است و در آثار عارفان و شاعران نمود بیشتری دارد. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در آثار خود گاهی به مناجات مستقیم با خدا و گاه از زبان قهرمانان داستانهایش با پروردگار بر راز و نیاز پرداخته است. مناجات‌های موجود در منظومه‌های او گاه به منظور ستایش محض خداوند، گاه برای رفع نیاز خود یا دیگری و گاه به جهت شکایت و اعتراض صورت گرفته است. یکی از ویژگی‌های انحصاری عطار در سرودن مناجات، آوردن مناجات پس از نقل حکایت است، به گونه‌ای که مضمون مناجات مشابه با مضمون حکایت است و عطار از مضمون حکایت الهام می‌گیرد و خود را به شخصیت داستانی مانند می‌کند. او حتی در قصیده‌هایش هم همین روش را دارد و در پایان آنها به درگاه پروردگار مناجات می‌کند و قصیده را با دعا به پایان می‌برد. الهی نامه پرمناجات ترین اثر عطار است که مناجات اولین آن ستایش محض خداست و از همان آغاز تقاضا و عرض نیاز مطرح است و عطار خواهان رحمت و بخشایش خداوند است. الهی نامه علاوه بر این که فرهنگ اندیشه عرفانی عطار است، تصویر روشنی از اوضاع اجتماعی ایران را نیز به همراه دارد و در آن اولیای دین و سلاطین زمان را به بوته نقد می‌برد. هلموت ریتر، نویسنده و پژوهشگر آلمانی، به عنوان اولین مصحح این منظومه معتقد است الهی نامه بر پایه زهد که از اصول قدیمی تقوا در اسلام به شمار می‌آید استوار است. گذشته از شیوایی مضمون کتاب و اینکه همه گونه عواطف در آن بیان شده، شیوه، طرح و ترتیب کتاب جالب و زیباست. در خلال داستان‌های این کتاب، عطار بسیاری از مباحث عرفانی، فلسفی و اخلاقی را طرح کرده و معانی لطیفی را به کمک استعاره، تمثیل و اسرار بیان نموده و از همه حالات و مقامات سالک سخن میگوید. در واقع این کتاب گنجینه ای از حقایق معنوی است و بدلیل نیست که عطار در پایان کتاب میگوید: در گنج الهی برگشادم، الهی نامه نام این نهادم. Thank you. عرفا و شاعران بزرگ اگرچه در دعا با خدا سخن میگویند، ولی به نوعی با جان و روح انسانی سخن میگویند و خواندن دعا و نیایش های آنها تأثیری ژرف و عمیق در تعالی روح و روان انسان خواهد داشت. 180 بیت الهی نامه مناجات مستقیم با خداوند است. این مناجات ها علاوه بر آنچه خود عطار نقل کرده، از زبان طبقات مختلف جامعه نیز نقل شده است. تعداد این مناجات ها به 28 مورد می رسد که طولانی ترین آنها از زبان عطار و در حدود 30 بیت است. مناجات های عطار را در این منظومه می توان به دو دسته تقسیم کرد. مناجات های مستقیم و مناجات های غیر مستقیم. مناجات های مستقیم به آن دسته از مناجاتی گفته می شود که شاعر مستقیماً از دل و اعتقاد خود به زبان آورده است. این مناجات ها مانند آنچه در دیگر آثار عطار مشاهده می شود، تنها در ابتدا و انتهای منظومه مورد نظر واقع شده است. در این مناجات ها همه تقاضاهای عطار طلب امور معنوی است. او در ابتدا با اتکا به فضل الهی به زبان حسرت و عذرخواهی از تقصیرات و خطاهای خود یاد می کند و در کنار کم بضاعتی خود از خداوند طلب بخشش می نماید. او معتقد است که هرچه بنده گناهکار و عاصی باشد، ولی دریای فضل الهی بیش از آن است و چون شامل حال بنده شود، گناه ناچیز می شود. عطار در ابیات میانی مناجات از گستردگی رحمت خدا با عبارت دریای عام یاد می کند که با شستن گناهان تمام عالم خدشی به رحمت او وارد نمی شود. سپس در آخرین ابیات مناجات با بیانی زیبا از یادآوری ارتباط عاشقانه بین بنده و خدا سرمست می شود و در نهایت به خود و بندگان خداوند نهیب می زند که در این عالم هیچ کس از انسان دستگیری نمی کند و تنها خداوند همراه اوست. مناجات های غیر مستقیم دسته دوم مناجات های شیخ نیشابور است که او از زبان قهرمان داستان نقل می کند. بنابراین همه آنها در حکایت گنجانده شده است. تعداد ابیات مناجاتی در این حکایت ها نسبت به دسته اول یعنی مناجات های مستقیم کمتر و در هر مناجات حدود 2 تا 7 بیت است. یکی از ویژگی های بارز این حکایات، بیان اغلب آنها در قالب مناظر است، یعنی گفتگوی دو طرفه بین مناجات کننده و هاتف، جبرئیل یا خداوند. مناجات کنندگان در این قسمت از دسته ها و اقشار مختلف جامعه هستند. عده‌ای از آنها افرادی مانند زن پارسا، جوان گناهکار و پیامبرانی چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام و عارفانی مانند رابعه، بایزید و ابراهیم ادهم و چندین مناجات مربوط به دیوانگان و شخصی به نام بهلول. به عنوان مثال، مناجات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 4 بیت است. ایشان خدا را به صفت داناییش ستوده است و از آگاهی امت از فضل خدا خبر می دهد و خواهان است که خدا جرم و خطای امتش را ببخشد. خدا نیز دعای پیامبرش را اجابت می کند و از رحمت و فضل بیشمار خود در حق بندگان به او خبر می دهد.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
آهنگ بسیار زیبایی را شنیدید با شعری از عطار نیشابوری. امیدواریم که از شنیدن آن لذت برده باشید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. این هفته درباره الهی نامه عطار نیشابوری و مناجات های آن با شما صحبت میکنیم. حکایت زن صالحه نخستین حکایت الهی نام است و نسبت به دیگر حکایت ها تفصیل بیشتری دارد. داستان بدین صورت است که همسر زن صالحی قصد سفر کرد و همسر خود را به برادرش سپرد. برادر قصد تعرض به او را داشت. زن خودداری و مقاومت کرد. پس از آن سرنوشت او را به جاهای مختلف کشاند و در معرض تهمت افراد متعدد قرار داد. سرانجام او به درگاه خدا پناه برد و با خداوند به مناجات پرداخت. پس از آن به خواسته خود رسید و از همه نیتهای پلید امان یافت. زن در اوج محنت و گرفتاری در 5 بیت به مناجات با خدا پرداخته و او را دانای اسرار خوانده است. در این مناجات زن تنها کس خود را خدا می داند و از شر افراد بد و ناپاک به خدا پناه می برد و در صورت عدم رهایی از آنان مرگ را بر چنین زندگی ترجیح می دهد. در ادامه حکایت می خوانیم زمانی که همسرش از سفر بر می گردد و زن خود را پاک می بیند، به سجده می افتد و خدا را شکر می کند. مرد در این مناجات خدا را دارنده پاک می خواند و تنها دلیل ارتباط با خدا را شکرگزاری ذکر می کند. بهروز ثروتیان در کتاب طنز و رمز در الهی نامه در مورد داستان زن صالحه نوشته است: این داستان افسانه‌ای بیش نیست و عطار آن را برای نمایاندن اهل دنیا و گرفتاری ایشان به چنگ نفس اماره ساخت است تا بیان کند حوادث خانمانسوز و جنگ‌های ویرانگر از کجا سرچشمه می‌گیرد. او برای نمایش این صحنه زنی را برمی‌گزیند و مردان را در برابر او به بوته آزمایش می‌برد و عاقبت عفت و تقوا را نمایانگر می‌سازد. یکی دیگر از روش‌های بیان مناجات در الهی نامه بیان کردن آن از زبان دیوانگان است. به عنوان مثال در یک حکایت آمده که دیوانه ای از خدا طلب کرباس کرد و در 4 بیت به مناجات با خدا پرداخت. یک بار خدا را با لفظ الهی خواند و بار دیگر عبارت بنده پرور را با بیان گستاخانه و به منظور استهزا به کار برد، زیرا خواسته او مطابق میلش اجابت نشده بود. عطار میگوید که خداوند دعای چنین فردی را هم مستجاب میکند، اما نه از روی کرامت، بلکه برای آن که حد خود را بشناسد و هر چرا که از ذهنش میگذرد بر زبان نیاورد. مناجات ابراهیم ادهم در کنار کعبه یکی دیگر از حکایت‌های جالب الهی نام است که مانند بسیاری دیگر از مناجات‌های این کتاب در قالب مناظره بیان شده است. ابراهیم در کنار کعبه به مناجات با خداوند می‌پردازد. او از سوی هاتف پاسخی می‌شنود با این مضمون که نمایاندن رحمت خداوند با معصوم بودن بندگان در تعارض است و رحمت او بنده گناهکار می‌طلبد. البته این حکایت در کتب عرفانی دیگری هم بیان شده که در آنها هم بر این وجه تاکید شده است. یعنی خدا برای آن که بتواند رحمت خود را نشان دهد، در پی گناهکارانی است که مشیت خود را دایر بر بخشایش آنان به کار گیرد. به همین دلیل گناهکاران به هیچ وجه نباید از رحمت خداوند ناامید شوند. نکته جالب در این اثر و حکایت‌های آن این است که عطار در کنار جرم انسان از فضل خداوند یاد کرده و طالب فضل و عفو و بخشایش خداوند است. در واقع بی‌پروایی، جسارت و صمیمیتی که در مناجات‌های الهی نامه وجود دارد به آنها عمق خاصی بخشیده و به خواننده احساس لطافت و اوج بندگی می‌دهد. خب دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته راوی هفت وادی در همین جا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید در برنامه این هفته از تک تک شما سپاسگزاریم. انشالله در برنامه‌های آینده باز هم درباره عطار و آثار این شاعر بزرگ فارسی زبان با شما صحبت خواهیم کرد. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.